بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. باز خوشحالم که درس جدیدی رو شروع می کنیم از سوره انعام. چند تا تفسیر رو مطالعه کردم و یک خصوصیات و مشخصاتی رو در واقع در خصوص سوره انعام استخراج کردم که اینها رو خدمت شما عرض می کنم و اگر که شد وقت شد وارد تفصیلات سوره انعام هم خواهیم شد. کلن سوره انعام مطالبی که درش آمده متضمن و مشتمل است بر دلائلی در اثبات توحید و همچنین عدل و نبوت و معاد از یک طرف این مطالب هست، از طرف دیگر در ابطال مذاهب مبطلین و ملحدین. پس فراگیری و یادگیری اصول عقاید دین بر پایه گزاره‌های قرآن بر هر مسلمانی واجب است بر اساس آنچه که خود قرآن به مسلمان‌ها توصیه و تأکید می کند. از این جهت این مطالب در سور مختلف قرآن هست، ولی در بعضی سوره ها بیشتر بهش پرداخته شده. سوره انعام از اون سوره هایی است که دلائل اثبات توحید و عدل و نبوت و معاد و ابطال مذاهب مبطلین و ملحدین درش بیشتر هست. در این سوره محاجه با مشرکان و بدعتگزاران و کسانی که بعث و نشر و رستاخیز را دروغ انگاشتند به عنوان اصول مسلم در آیات مختلف ذکر شده و فهوای آیات هم بیشتر پیرامون همین مسائل است. یعنی بیشتر در این سوره با مشرکان سخن دارد و از مشرکان سخن میگوید نه از کافران، یعنی مشرکانی که در واقع مثل منافقان وارد دین اسلام شده اند ولی به دایره توحید و اخلاص وارد نشدند، یعنی در کنار خدا چیزهای دیگری رو هم میپرستند. پس می توانیم بگوییم که بخشی از مسائل عمده اعتقادی دین اسلام در سوره انعام آمده است. این خیلی مهمه، یعنی می خواهم به اهمیت این سوره توجه بکنید که وقتی واردش میشیم با اون پیش زمینه و پیش فکری که نسبت به سوره داریم به آیاتش توجه کافی بکنیم. در ترتیب سوره ها که هست تا برسیم به انعام، ما 4 سوره طوال داریم. طوال یکی از جمع های طویله، خب یعنی 4 سوره دراز داریم: بقره، آل عمران، نساء و مائد. 4 این 4 سوره همه در مدینه نازل شدن. 4 سوره مدنی هست. انعام و سوره بعدش چیه؟ انعام و اعراف، این دوتا مکی وسط قرار گرفتن، بعد دوباره مدنی ها شروع می شود. خب بعد اگر که این رو در محاسبه بیاریم، محاسبه تقسیم بندی قرآن، می توانیم بگوییم که با پایان سوره اعراف یک چهارم از قرآن تمام میشه. یعنی قرآن رو چهار قسمت که بکنید، پایان سوره اعراف این یه قسمتشه از چهار قسمت. چهار قسمت دوم که با سوره انفال و توبه شروع میشه و این دوتا سوره هم در مدینه نازل شدن، هم انفال و هم توبه، میشه در واقع تا پایان نصف اول بعد از این دو سوره با سوره های مکی هستند. بعد سوره های ربع سوم، پس نصف که شد دوتا ربع رفته، درسته؟ یعنی از این سوره انفال و توبه که بگذریم که مدنی هستند، بعد سوره های مکی شروع می شود تا برسد به پایان ربع دوم. ربع سوم همه سوره های مکی هستند مگر سوره نور و حج، اما حج بعضی از آیاتش مال مدینه است. یعنی حج می شود گفت که یک سوره مختلطه یا آیاتی دارد که در مدینه نازل شده است. ربع چهارم را می گویند سوره های مفصل. ربع چهارم سوره های مفصله، یعنی اینکه هم مختلطن و هم زود به زود از هم جدا میشن. مفصل یعنی جدا شده، یعنی تا بیای بخونی میرسی به بسم الله بعدی. این میگن مفصل، تفصیل شده، تون تون تمام میشن. خب اینم ربع چهار. در خصوص سوره بقره، اینا میخواییم وارد سوره انعام بشیم و نگید اینا چیه تو میگی، برگردم به اول. در خصوص سوره بقره باید گفت که در اصول و فروع اسلام، در اصول و فروع اسلام جامع ترین درس دارم میدم، جامع ترین سوره های قرآن است و مطالب زیر را شما میتوانید در سوره بقره ببینید. خب من 9 تا عنوان توانستم از مطالب سوره بقره استخراج کنم. 1. بیان توحید و بعث. بعث یعنی چی؟ یعنی قیامت، برانگیخته شدن. بیان توحید و بعث و رسالت عامه و خاصه. یه رسالت خاصه داریم که به انبیاء مخصوص و ویژه، حالا بگید انبیاء اولوالعزم مثلا، به اونها اطلاق میشه. یه رسالت عامه هست که عموم مردم موظفند که انجام بدهند. یعنی شما که اینجا نشستید و این مطالب رو میشنوید، باید که رسالت خودتون رو که رسالت عامه هست در تبلیغ به انجام برسانید تا بروید به داخل اوین. خب و دومین موضوعی که در بقره آمده بیان ارکان عملی اسلام است. موضوع سوم بیان خلق و تکوین، که خداوند خلاقیت خودش رو و به کمال رساندن موجودات خودش رو در سوره بقره به تفصیل بیان کرده. ما خیلی بد قرآن رو میخونیم، یعنی خودم رو میگم، یه وقت آدم برمیگرده نگاه میکنه ببینه که مثلا سوره رو تفسیر کرده و رفته گفته من تفسیر بقره رو گفتم، که خیلی از موضوعات اصلا یادش نیست، اصلا نمیدونه. چون یه بار که تفسیر کردیم رفتیم دیگه بر نمیگردیم بقره رو بخونیم، ازش گذشتیم. چهارم بیان احوال اهل کتاب و مشرکان و منافقان در قبال دعوت قرآن. یعنی میگوید که قرآن که داره نازل میشه تو سوره بقره است اینا، مشرکان، منافقان و اهل کتاب چه واکنش هایی نسبت به آیات قرآن نشان میدهند و نشان دادند. پنجم، محاجه قرآن یعنی احتجاج، یعنی قرآن دلیل میاره، اینو میگن محاجه، یعنی حجت آوردن، باب مفاعل است، محاججه، بعد دو تا جیم توی هم میره تشدید میشه، میشه محاجه. محاجه قرآن با تمام طبقات فوق الذکر از عموم کافران، من قرآن در سوره بقره با عموم کافران محاجه میکنه، دلیل میاره و بعد به اونا میگه دلیلاتون رو بیارید. ششم، بیان احکام معاملات مالی، اما نه همش، بعضیش. هفتم، بیان کیفیت و ضرورت و ماهیت قتال. کیفیت قتال در اسلام چیه؟ ماهیتش چیه؟ و ضرورتش کجا هست؟ هشتم، بیان احوال زنان و ذکر پاره ای از حقوق ایشان و چگونگی رفتار مردان با آنان. این بخشی از سوره بقره هست. نهم، مهاجه با یهود به طور اخص. گرچه مهاجه با اهل کتاب میکنه، ولی در سوره بقره ویژگی دارد که با یهود به طور گسترده مهاجه میکنن. بعد سوره هایی که بعد میاد، یعنی سوره های طوال بعد از بقره که تا پایان توبه هست، توبه آخرین سوره طواله، خب چهار تا قبل از انعام طوال داریم که مدنی است، انعام و اعراف دو تا طوال دیگره که مکی است، بعد انفال و توبه دو تا طوال دیگره که بعضی ها یکی میگیرن، میگن چون توبه بسم الله نداره دنباله سوره انفال است. خب پس حالا تا پایان توبه را میتوانیم بگوییم که آنچه را که به طور کلی در سوره بقره آورده در سوره های دیگر که میتواند 8 سوره باشد، میتواند 7 سوره باشد، یعنی اگر شما انفال و توبه را یکی بگیرید باید بگویید که 7 طوال، یعنی 7 سوره طولانی بعد از فاتحه الکتاب. خب این سوره ها تفصیل و تشریح و تبیین اون کلیاتی است که در سوره بقره آمده. پس اگر شما میخواهید که سوره بقره رو تفسیر کنید، برید آیات سوره های بعدش رو ببینید. خب اینم از این. 3 سوره بعد از بقره که میشود آل عمران و نساء و مائده، اینها بیشتر به کنش ها و واکنش های اهل کتاب در برابر نزول آیات قرآن پرداخته و آنچرا که متعلق به احوال اهل کتاب است توضیح داده، اما در سوره بقره مهاجه بیشتر با یهود است که از اهل کتابند، که تقریبا میتوان گفت که این مهاجه را در سوره بقره به درازا هم کشانده است قرآن. سوره آل عمران در نیمه اول خودش مهاجه با نصارا و مسیحیان را به درازا کشانده، یعنی همون کاری که در سوره بقره با یهود شده در نصف اول سوره آل عمران با نصارا و مسیحیان، یعنی یکی نصارا و مسیحیان. من مسیحیان نوشتم که شما یه وقت اشتباه نکنید، یعنی بهتره بگیم که با نصارا یا مسیحیان به جای واو. اما در سوره نساء، آیات آخر سوره نساء برعکس سوره آل عمران که نصف اوله، آیات آخر سوره نساء احتجاج با اهل کتاب است. پس ببین این احتجاج در سوره بقره هست، در سوره آل عمران هست، در سوره نساء هست، اینها تفصیل پیدا میکنه. در سوره مائده در اشتراکات و انفرادات خصائل و خلقیات یهود و نصارا با ایشان محاجه کرده، یعنی که یهود و نصارا در خلقیاتشون در یه چیزهای و کارهایی و اعمالی و رفتاری مشترکن، یعنی همون کارهایی که یهود میکردن مسیحا میکردن، ولی در بعضی چیزها انفراد دارن، یعنی یه کارهایی را یهود میکردن مسیحی ها نمیکردن و یه کارهایی مسیحی ها میکردن که یهودی ها نمیکردن. پس اشتراکات و انفرادات در این خصوص گفته میشود که در سوره مائده به آن پرداخته و اینطور به نظر میرسه که تقریبا این بحث با اهل کتاب در همین سوره مائده تمام میشه، دیگه در سوره های دیگه خیلی به اونها پرداخته نشده، گاهی آیاتی خیلی کم اسمی از اونها برده. پس سوره مائده محاجه با اهل کتاب رو خداوند پایان میده. حالا جالبه که این سوره ها با این که مثلا بعضی در مکه بعضی در مدینه اینطوری نازل شدن و تاریخ هاشون هم متفاوته، تاریخ های نزول، مثلا مائده آخرین سوره است که نازل شده و مدنی است و بقره خیلی جلوتر نازل شده در مدینه، اینها از نظر تاریخ متفاوتن، ولی وقتی ترتیب قرآن را پیامبر درست کرده گفته این را اینجا 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 بگذارید، میبینیم که مطالب سیر منطقی پیدا میکنن در قرآن. یعنی وقتی شما یه مطلب را از سوره بقره شروع میکنید میبینید که میاد در سوره آل عمران یه تفصیلی بر اون پیدا میکنید، میاید در سوره نساء باز تفصیلی پیدا میکنید، میاید در سوره مائده همینطور، میاید در انعام همینطور. یعنی این چینش، مثلا انعام مکی است ولی توضیح و بیان بسیاری از مطالبی که در سوره های بعدی هست توی انعام هست. پس این چینش توسط پیامبر بسیار جالبه که خود این هم یکی از اعجازات یک آدم بی سواده. خب ما میدانیم که عقاید در اسلام اساسی ترین چیز، مثلا ما نسبت به چیزهایی که عقیده داریم، نسبت به دنیا، نسبت به آخرت، نسبت به مال، نسبت به ازدواج، نسبت به رفت و آمد، نسبت به نشست و برخاست، نسبت به معاملات، اینا عقاید ما چیه؟ پس در دین عقاید اساس تشکیلات، اساس تفکر، اساس رفتار. پس باید دید که شأن اهل کتاب که قرآن اینقدر به آنها پرداخته در عقاید چه بوده است که قرآن با آنها اینطور محاجه کرده و نیز شأن مشرکان چه بوده. سوره های مشتمل بر محاجه با اهل کتاب موضوع مهمتر را البته مقدم داشته و به بحث پیرامون آن پرداخته است. موضوع مهمتر چی بود؟ عقاید، اعتقادات. سوره های دیگر مشتمل بر محاجه با مشرکان است به تفصیل، یعنی در پایان سوره مائده که محاجه با اهل کتاب تمام می شود، پس در سوره انعام ما باید محاجه با مشرکان رو داشته باشیم و به اون اهمیت میده، اون رو پایان میده میاد توی این بحث. بنابراین سوره انعام کجا بود؟ در کجا نازل شده بود؟ مکه. سوره انعام و سوره اعراف مکی هست. اما میبینید بحث با مشرکان در مکه صورت میگیرد، ولی از نظر ترتیب بیانی باید در قرآن مباحثش بعد از مهاجه با اهل کتاب صورت بگیرد. چرا؟ چون بسیاری از مشرکان از کسانی هستند که ایمان آوردند ولی هنوز دارای شرک هستند. سوره اعراف که مکی هم هست متمم مسائل عقائدی و اعتقادی است که در سوره انعام مطرح شده. پس هرچه که در سوره انعام روی این مسئله هست شما باید به خاطر بسپارید تا در سوره اعراف کاملتر بشود با آیاتی که در اونجا نازل شده. در سوره انعام مطالب دیگری هم هست. سنن الهی که مربوط است به رسول و انبیاء الهی در سوره انعام است که این انبیاء چگونه باید با امتهای خودشون ارتباط برقرار بکنند و از چه طریقی یا طرقی پیام وحی رو به اونها ابلاغ کنه. یه ویژگی در سوره انعام هست که از انبیاء مرسل، انبیایی که فرستاده شدن، بیشتر از همه در این سوره به ابراهیم پرداخته شد. ابراهیم شاخصه سوره انعام، زیرا عرب و اکثر اهل کتاب در نسب و دین انتماع به او دارن. انتماع یعنی چه؟ ریشه سه حرفیش چیه؟ مخصوصا این لغت رو نوشتم و که شما یاد بگیری. نموه، نموه، نموه یعنی رشد کردن. خب بعد نموه میرود به باب افتعال، میشود انتماع، یعنی که ریشه در آنجا دارد و نمو کرده است و رسیده به اینجا. ما در فارسی انتماع رو میگیم فلان چیز ریشه در فلان جا دارد، یعنی از اونجا نمو کرده و سر برآورده. پس عرب و اکثر اهل کتاب در نسب و دین انتماع به ابراهیم دارند، ادیان ابراهیمیه. اما در سوره اعراف نبی مرسلی که شاخص شده از کیه؟ موسی. موسی در سوره اعراف شاخص است، بیشتر از او سخن گفته شده، که البته بسیاری از اهل کتاب حتی مسیحیان یهودیانی بودند که به مسیح ایمان آوردن. پس به نحوی بسیاری از اهل کتاب به موسی انتماع دارند. خب و حتی پیامبر ما شریعتش شریعت همه این انبیاءه، یعنی وقتی میگوید ما میگوییم که امت او هستیم که لا نفرق بین احد من رسله، یعنی چی؟ یعنی انتماع داریم. بنابراین موسی در سوره اعراف شاخص است. پس میتوانیم بگوییم که آنچه که در سوره بقره خلاصه و مجمل بوده از عقاید در الهیات و نبوات و بعث و احکام در دو سوره انعام و اعراف تشریح شده است. یعنی از بقره میاد تشریح به اینجا، به ویژه به احکام قتال و منافقان توجه کرده که در سوره نساء هم بخشی از آن را آورده و در دو سوره انفال و توبه هم مفصلا شرح داده است. بدین ترتیب ثلث قرآن به اتمام میرسه. یک سوم، تقارن و تفاوت و تناسب بین دو سوره مائده و انعام در این است. حالا ببینید، یه تیکه رو من از بعدش میگم که سوره اعراف، یه تیکه رو از قبلش میگم که سوره مائده است، که این سوره انعام این وسط جایگاهش دقیقاً مشخص بشود. بله، تقارن، لغت ها رو ببینید، تقارن یعنی نزدیک به هم کردن. بسیاری آیات در دو سوره تقارن دارن، بسیاری از آیات تفاوت دارن، بسیاری از آیات تناسب دارن. به هر سه تا لغتش توجه کنید. تقارن، تفاوت، تناسب بین دو سوره مائده و انعام در این است که معظم آیات مائده مهاجه است با اهل کتاب و معظم آیات انعام و شاید بتوان گفت همه آن در احتجاج با مشرکان است. در خصوص احکام تفاوت بین دو سوره، اینجا تفاوت است، ببین اونم تفاوت بود. تفاوت بین دو سوره در این است که سوره انعام احکام خوراکی های حرام شده در دین خدا و ذبائح را به اجمال ذکر کرده در سوره انعام، اما سوره مائده همین احکام را مفصلا آورده است. در این سوره کلام از محرمات در واقع مشرکان است و در مائده محرمات اهل کتاب. خب حالا اگه اجازه بدید یه آیه بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه دعا هم بکنیم. خداوندا به همه ما توفیق بده که سوره انعام را به خوبی و نیکی و به درستی به پایان ببریم و به ما توفیق بده که هرچه تا کنون از قرآن آموخته ایم و در سوره انعام هم می آموزیم عمل بکنیم. شل بود نه. یه آمین محکم بگید.
آمین.
می خواهید اجرا بشه. حالا آیه رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره با حمد خدا شروع می شود. دقت بکنید، چون یه بحث داریم روش. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. خب معنا بکنم. ستایش، کلمه ستایش خیلی مهمه. همه حمد، همه حمدی که اینقدر با سبکی ما میگیم یک مفهوم بسیار بسیار متعالی داره که ما خدا را ستایش میکنیم. یعنی وقتی میگیم الحمدلله یعنی که خداوندا تو انقدر ارزش داری که من بگویم که تو را دوست دارم. ستایش دی. یعنی اگر ما به یکی برسیم و بگیم که چقدر دوستت دارم، این ستایش، این حمد. آیا تا حالا ما عبدی بوده ایم؟ خوب دقت بکنیم. عبدی بوده ایم که از ته دل، از ته دل بگیم خدایا دوستت دارم. خب یکی از توی سلول انفرادی که دادم 17-18 روز مونده بود، خیلی خسته شده بود و سرشو به دیوار زده بود و بعد زیر پوششو در آورده بود، نم خودشو خواسته بود به دار بزن. انفرادی اینطوری ها، به دار بزنه و اینها، اینو بعد آوردنش اتاق ما. خب بعد گفت که توی انفرادی اینقدر بد و بیرا به خدا گفتم. بعد گفتم چرا نماز نمیخونی؟ گفت نه تو انفرادی خیلی بد و بیرا به خدا گفتم. گفتم که فلان فلان شو تو کجایی که مثلا دعای من مستجاب نکن؟ من از جا بر بیرون، اینجا کجاست منو آوردی؟ آ تو خدایی که زور نداری من از جا بری بیرون؟ خب گفتم که خب اشتباه کردی، تو باید سرتو محکم به دیوار میزدی و میگفتی که اگر بدتر از اینجا هم ببری دست از عشق تو بر نمیدارم، هر چه میخواهی بکن، راضیم من، شاکرم من ای حریف، این طرف رسوا و پیش حق شریف. این میشه ستایش. مخ الحمدت راسته، راست گفتی، الحمدلله. ستایش مخصوص خداست، دوستش دارم، بهش عشق می‌ورزم. چه کار کرده این خدا؟ خلق السماوات والارض، هم آسمان‌ها را آفریده هم زمین را. یه وقت از این اتاق نری بیرون بگی که یه نگاه بکنم به آسمان‌ها، زیر پامم نگاه بکنم زمین. آره اونا را آفریده، ولی برترین آسمان‌ها آسمان‌های وجود انسان است و برترین زمین‌ها زمینی است که آن آسمان‌های وجود انسان بر آن و در آن قرار گرفته است. به دلیل اینکه میگوید و جعل الظلمات و نور، خدا تاریکی و نور را در برابر تو نهاده است. اگر به گمراهی روی که آخر آیه میگوید به ربهم یعدلون، یعنی اینکه نسبت به پروردگار کجک کجک راه میروند، هرچه خدا دستشون رو میگیره و میکشه به سمت راه راست، اون خودشو پس میکشه. این میشه به ربهم یعدلون. هیچ یک از ترجمه های فارسی این کلمه را نتوانستند به خوبی ادا بکنند. یه چیزی گفتن که مفهوم بشه، ولی دقیق کلمه این است، به ربهم یعدلون، یعنی هی عدول میکنه. نشنین میگن از رأیش عدول کرد، از فکرش عدول کرد، یعنی از راه خدا عدول میکنه. یعنی هرچه دستشو بگیرن بکشن، این خودشو پس میکشه، مثل این بچه ها. خب آخر اینجا هم گفته پس جعل از ظلمات و نور، خدا تاریکی و نور را قرار داده است و گفته است که الله نور السماوات والارض. اگر به سمت خدا بیایی ببین اونجا هم سماوات ارض، یعنی نور وجود تو، الله نور السماوات والارض، تمام آسمان های وجودی تو به نور خدا روشن می شود و زمین وجود تو هم به نور خدا روشن میشه. خب اما اونهایی که کافر شده اند به ربهم یعدلون، نمیرن توی راه خدا، نمیرن به نور خدا، نمیرن به خلقت خدا، نمینگرن. اما ستایش مخصوص اوست. خب آن آیه رو دارید؟ یک نکته درسی دیگه میخوام براتون بگم که شاید خیلی از شماها توجه کردید، اگر توجه نکردید از این به بعد توجه میکنید. چند سوره در قرآن با الحمدلله شروع میشه؟ بله؟ پنج سوره. چیا؟ سوره فاتحه الکتاب، بله؟ الحمدلله رب العالمین. اونجا میگوید که پروردگار جهانیان، یعنی هم به ایجاد توجه کرده است و تأکید میکند و هم به ابقا، یعنی خدا هم موجد است به وجود میآورد و هم نگاه دارنده است در بقا که بماند. خب یعنی طوری خلق کرده که این پدیده از بین رفتنی نیست. مثلا آب دریاها تمام نمیشه، بشر روی زمین تمام نمیشه. هرچه شما میخواید گورستان درست کنید، هرچه میخواید جنگ کنید، هرچه میخواید بمباران کنید، هرچه میخواید بکشید، بشر تمام نمیشه. این رو میگویند که رب العالمین، یعنی پروردگاری که هم موجد است و هم مبقی، یعنی خلق او بناش بر بقا است، ماندگار است. شما این درخت ها رو میبینید چقدر میگن جنگل ها سوخت، جنگل ها رو بریدن، چوب ها رو چه کردن؟ سبزه، بر بقایه، یعنی او درست کرده است که بماند. خب دومی سوره ای که با الحمدلله شروع میشه سوره انعامه که ما هم میخواهیم شروع بکنیم و آیش رو هم خوندن. در این آیه اشاره به ایجاد اول است، یعنی که خلق اول، که خدا آن چیزی که نبود و وجود نداشت بیافرید. پس آیه اول سوره انعام اشاره به ایجاد و خلق اول است. سوم کهف. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ستایش مر خدایی را سزد که بر بنده اش کتاب را نازل فرمود و در آن کتاب هیچ کجی ننهاد. ولم يجعل له عوجا، کجی در آن نیست. پس در اینجا اشاره است به هدایت الهی بعد از خلق اولی که ایجاد است. حالا باید که این چیزی را که آفریده راهنماییش بکنه، هدایت بکنه. مثلا گوسفندان رو آفریده، هدایتشون در این است که این گوسفندها یک حسی درشون هست که علفهای زهرآلود رو نمیخورن، علفهای بد و بدمزه رو نمیخورن. خب پس این هدایته تا برسه به هدایت انسان. کتاب چه خصوصیتی داره که لم یجعل له عوجا قیما؟ این کتاب قیم است، یعنی پر ارزش و پربهاست. لینذر بأسا شدیدا، تا اینکه انسان را از یک سختی و کارزار شدید انذار دهد. من لدنه، از نزد خودش. و یبشر المؤمنین، و مؤمنان را بشارت دهد. الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. مؤمنان کیا هستند؟ کسانی هستند که عمل صالح میکنن. چه بشارتی به آنها بدهد که برای آنها پاداشی نیکوست. همین اجر حسن، بیش از این نیست. و بعد سوره سبع است. الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و له الحمد، دوباره حمد، و له الحمد فی الاخره و هو الحکیم الخبیر. ستایش مخصوص خدایی است که هر آن چه در آسمان ها و زمین است. پس این هم اشاره به ابقا است بعد از ایجاد اول. ایجاد اول رو در اول سوره مائده میگه که خلق آسمان ها و زمین است. خب اما ایجاد و ابقا را در الحمدلله رب العالمین میگوید، در سوره سبع فقط ابقا را میگوید که آنچه در میان این دو هست، در بین، در آسمان ها و زمین است، متعلق به اوست و در آخرت هم ستایش مخصوص اوست و او حکیم خبیر است. یعنی در پایان هر کاری اگر راه خدا را رفته باشی و نتیجه ای که خدا گفته است به دست آورده باشی، اونجا هم ستایش و حمد خدا را میکنی. آیه بعدش هم میخونم که اون آیه تکمیل بشود. یعلم هو الحکیم الخبیر، توضیح میده که این خدا چیه. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، آنچه در زمین فرو رود و آنچه از زمین براید خدا میداند. بله، در کدام آیه دوباره این رو توضیح میده که و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقتن الا یعلمها ولا حبتن فی ظلمات الارض ولا حبتن فی ظلمات الارض. مقصودم اینجاست که اون دانه که زیر زمین این فرو رفته در زمین خدا میداند. ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. پس یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السما و ما یعرج فیها و آنچه که از آسمان فرود می آید و آنچه که بر آسمان بالا می رود و هو الرحیم الغفور و او صاحب رحمت است و صاحب آمرزش. خب حالا می رسیم به سوره فاطر. این آیه که می خونم در جلد سوم آدم به طور مستقل در بحث ملائکه و فرشتگان تفسیرش آمده، بحث تفسیری هم کردیم در جاهای دیگری، شاید بعضی از شما بودید شاید نبودید نمیدانم، در هر حال دیگه اینجا نیازی نیست که ورود به تفسیرش بشود. آیه را میخوانم و ترجمه میکنم. الحمدلله فاطر السماوات والارض. ستایش مخصوص خداوندی است که فاطر هم به معنای خالق است، اما فرق میکنه، فطره با خلقه فرق میکنه، فرقش اینجا میگه فاطر السماوات والارض که خالق آسمان ها و زمین است، اما فاطر خلقتی است که همراه با گسترش و توسعه است. یعنی همینطوری که خلق میکنه دائم این خلقت رو به افزونی و گسترش است. پس وقتی که خلق را شروع میکنه اونجا خلقه، آفریدنه، بعد این آفریدن وقتی که رو به تزاید میرود میشود که فطره و اسم فاعلش فاطر است. خب حالا ببینین، مثلا شما یه مثال همینطوری بزنم، خالق، خالق کیه؟ اونی که قدرت دارد که مثلا یک خانه بسازد. این خانه که تمام شد شما نگاش میکنید بعد میگید که خالق این کیه؟ اما از وقتی که شروع میشه این ساختمان که این پی را میریزند و بعد شما فردا میایید میبینید که ستون زدن روش و پس فردا میایید میبینید سقف زدن و روز بعد میایید میبینید رو سقف بعدم دوباره ستون زدن، این فاطر، یعنی این کسی که این ترتیب دارد میآفریند، یعنی رو به رشد و تزایده. اون وقت شما میبینید که اینها همه کرات و آسمان ها و زمین و اینها همه یه پدیده است که در واقع بهش میگوین فطرت، اون پدیده است. خب و اسم فاعلش فاطره. ببخشید توضیح زیادی میدم. جاعل الملائکت رسولا، فرشتگان را رسولان خود قرار میدهند. میدونید که خیلی از مفسرها با احادیثی که از ابن عباس نقل میکنن، خب ابن عباس خیلی جوان بوده ها، ابن عباس 4 سال یا 5 سال قبل از هجرت عباس عموی پیامبره و عبدالله ابن عباس کسی است که خیلی از روایات صحیح اهل سنت و شیعه به او منتهی می شود. خیلی روایت از پیامبر گفته. این آدم 4 یا 5 سال قبل از هجرت پیامبر در مکه متولد شده. پس وقتی آوردنش به مدینه 4 ساله یا 5 ساله بوده. خب بنابراین 10 سال تمام، یعنی از 5 سالگی تا 15 سالگی سنیست که حافظه انسان خیلی خوب هست و این خیلی زیاد در کنار پیامبر بوده و روایاتی دارد. از او نقل می کنن که پیامبر فرموده است که وقتی که سوره مائده نازل شد 70,000 فرشته با او نازل شدند. سوره انعام که نازل شد. خب پس اینجا که میگه جاعل الملائکه رسولا، اونم بحث داره، یعنی بحثم روشنه برای شماها دیگه، تقریبا روشنه. میگوید که فرشتگان را خداوند رسولان خودش قرار میده، اولی اجنحه، بال دارند. خب بال، حالا تو این کتاب آدم هم هست، بال نشانه قدرتی است برای پرواز. پس اونهایی که صاحب بالند پرواز میکنن. پس اگر عیسی در اون آیات میگوید که اخلق لکم من التین کهیئت طیر، کهیئت طیر، فانفخ فی فیکون طیرا باذن الله، او پرواز میکنه، پس اولی اجنه هست، باید بال داشته باشه که پرواز بکنه. خب یه جای دیگه هم خداوند به پیامبر از بال صحبت کرده، میگه و این جنه للسلم فجنه لها، اگر که دشمن بال گسترانید برای پذیرش صلح، تو هم بال بگستران. خب این بال گسترانیدن یعنی اینکه از پرواز آمد و نشست، نشست بزنی تو هم بشین. حالا اینا 2 بال دارن و 3 بال دارن و 4 بال دارن که دیگه توی اون کتاب ببینید. ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک لها، بلا فاصله در آیه میگوید که هرچه از رحمت که خدا بر بندگان فرو ریزد هیچ کسی قادر نیست جلو آن را بگیرد. اینا رو باید ایمان بیاریم. فلا ممسک له و ما یمسک فلا مرسل له من بعده، و اگر رحمتی را هم خدا جلوش رو گرفت هیچ کس دیگری نمیتواند راه نفوذ به اون رحمت را بگشاید. دیگه درش رو خدا بسته است. و هو العزیز الحکیم، او هم عزیزه و هم صاحب حکمت. این آیات اشاره است به بقای بعد از ایجاد اول و به بقای دوم، یعنی بعد از مرگ، این آیات که خونده شد. خب بقیه توضیحات راجع به سوره انعام بماند که وقت تمام شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.